سلام عرض می کنم و خیر مقدم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر که در خدمت شما عزیزان هستم، شنوندگان عزیز، و امیدوارم که در این دقیقی که خدمتون هستیم مطالبی رو مطرح بکنیم که راه گشا باشه، گره گشا باشه و دلشاد کنه. انشالله
22 برنامه پرگار رو با شنوندگان داریم مرور میکنیم و رسیدیم به مباحث از همگسیختگی. البته معمولا از ازدواج شروع میشه و به همگسیختگی انشالله که نمیرسه، البته رسیدیم. ما اینجا میخواییم این رو با شما بررسی کنیم که چه مسائلی این جدا شدن خانواده ها ایجاد میکنه برای خود خانواده، و اینترنت در این قضیه چه سهمی داره و فضای سایبر چگونه هست. اگر مقدمتا میخوای مطلبی بفرمایید، در خدمتون هست.
مقدمتا باز در فضای یادآوری میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بحث ازدواج یک جریان کاملا طبیعی و الهی و دینیه. هر کسی چه در دیدگاه فرویدی چه در دیدگاه ادیان، که امروز ما تو خیلی از این فرق عجیب غریب نوظهور داریم این مسائل رو میبینیم که یک سری افراد با تفکرهای زشت، حتی تو همین نگاه فمینیسمی یا ایزمها و اسمهایی که ما داریم میبینیم، یا این عرفانهای عجیب غریب کیهانی و زمینی و عجیب غریب، اینها توصیه میشه. کار به جایی میرسه که در از بزرگان خیلی از این فرق به خاطر هوسهای خودشون گاهن این راه از همگسیختگی رو توصیه میکنن، یا به عدم ازدواج. حتی تو بحث دینی هم داریم یه سری زاهد مسلکان افراطی، صوفی مسلکان عجیب غریب، که ازدواج رو با تفکر بعضی از مذاهب، که یکی از اون مذاهب مسیحیه، یکی از اون مذاهب مسیحیت و دیگری یهودیت، که شما در اشعیای نبی و در خود اناجیل اربعه که در خود راهب ها میبینید که گرایش به ازدواج ندارن، علتش اینه که اساساً ازدواج رو مانع درک و مفاهیم معنوی میدونن، در حالی که اسلام ازدواج رو یکی از ضروری ترین و لازم ترین چیزهایی که در تشکیل جامعه و رشد مسائل دینی معنوی میبینه. جملتاً این جمله رو عرض کنیم، فردی اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد: ابن رسول الله، دختر خانومی رو میشناسیم که ازدواج نمیکنه و سنش بالا رفته. امام سوال کرد چرا ازدواج نمیکنه؟ گفت میخوام که خدا رو بهتر بفهمم و درک کنم. گفت صداش کنید بیاد. این خانم اومد، گفت چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت میخوام اینجوری از قیود دنیوی رها بشم و از لذایز دنیوی رها بشم و راحت تر خدا و مسائل معنوی رو درک کنم. امام صادق فرمود که آیا تو بالاتری یا مادرم فاطمه زهرا؟ گفت یقینا مادر شما فاطمه زهرا در عبادت، در زهد، در مسائل معنوی بالاتر بوده. گفت مادرم ازدواج کرد و فرزنددار شد و فرزندان خیش را بزرگ کرد. یعنی این آدمی که تو فضای ذهنیش این تصور رو داره، لذا ازدواج یک ضرورته. حالا هر عاملی که باعث از همگسیختگی خانواده و مسئله ازدواج و خانواده بشه، منفورترین چیزهاست در نزد خدا، که میگن یکی از منفورترین حلالهایی که خدا مطرح کرده طلاقه. دوست نداشته مطرح کنه اما گاهن لازمه، اما بسیار زشت. هر چیزی و هر کسی هم که باعث جدا شدن، باعث در از متلاشی شدن فضای خانواده بشه، از دیدگاه خدا بسیار منفور و مبغوضه و عواقب و عذابهای بسیار سنگینی هم ما در روایات و آیات داریم که خداوند وعده اونها رو به کسانی که خانواده ها رو از هم میپاشونن.
حالا اینترنت تو این قضیه چقدر سهم داره؟
ببینید، وقتی ما میایم تو فضای اینترنت مواجه میشیم با دایره وسیعی از اطلاعات با سرعت دسترسی بالا. خب منی که ازدواج کردم با دختر خانومی که در یک زمانی فکر میکردم او بهترین فرد زندگی منه، دختر خانومی که در فضای سایبری یکی از عواملانه، میخوام بگم تنها عامل، دختر خانومی که در یک زمان در سن 20 سالگی، 21 سالگی، 18 سالگی با آقای ازدواج کرد که در اون زمان عاشقانه او را دوست می داشت، الان در فضای سایبری با اطلاعات جدیدی مواجه شده که من مثال دفتریم رو خدمتون عرض میکنم. خانومی با یه بچه 5 ساله اومدن تو فضای دفتری ما، گفتم که بفرمایید، گفت من میخوام از همسرم جدا شم. گفتم که خب چرا میخواد جدا شید با یه بچه؟ مشکلی هست؟ دعوا میکنه؟ ضرب و شتم داره؟ چیزی داره؟ گفت نه، مرد خوبی هم هست، فقط بحث اینجاست که نمیذاره من درس بخونم. گفتم که تحصیلات شما چقدره؟ گفت فوق دیپلم دارم. گفتم خب الان میخواد درس بخونید چیکار کنید؟ آها، ایشون شغل ندارن، درآمد ندارن، میخواد کمک هزینه کنید، به قول تو هزینه های زندگی کمک کنید شاغل شید. گفت نه، درآمدش هم خوبه، فقط بس اینجاست که من میخوام درس بخونم تا قشنگتر بچه‌مو تربیت کنم. گفتم چه رشته ای رو میخواد بخونی؟ رشته ای که ایشون مطرح کرد اصلا ربطی به تربیت بچه نداشت. ایشون در فضای مکالمه ای با مردم به این فکر رسیده بود که اگر من تحصیلات مثلا کارشناسی داشته باشم، در تربیت بچه‌م تاثیر مثلا قشنگتری میذاره.
تاثیر داره البته.
تاثیر داره.
بله.
اما این تصور که این آدم با بچه 5 سالش اومده بود طلاق بگیره که بره درس بخونه. بعد من برگشتم گفتم که خب اگر شما طلاق بگیرید، رفتید درس هم خوندید، کارشناس ارشدتون هم اصلا گرفتید، دکترا هم گرفتید، کی رو میخوای تربیت کنین؟ گفت بچه‌مو. گفتم کدوم بچه؟ گفت بچه‌م اینا. گفتم حضانتش با مرد ازت میگیرن. تازه فهمید که دیگه بچه‌ای وجود نداره که من تربیت کنم. من که تمام انرژیمو میخوام برم صرف درس خوندن تو اون فضا بذارم، زیباترین سن بچه‌مو از دست میدم، تأثیرپذیرترین سن بچه‌مو از دست میدم، چون همش درگیر کتاب و درس و بحث و نوشتن و نمیدونم مقاله و اینا میشم. تا چشم باز میکنم اینم بچه‌م شده 17-18 ساله، تا چشم باز میکنم اینم بچه‌م شده 12-13 ساله، دیگه پذیرشی نداره که من بخوام تأثیر روم بذارم. میخوام بگم این فضای سایبری وقتی من مرد مراجعه میکنم، اصلا تصاویر رو محرک میبینم، آروم آروم مقایسه میکنم که کاش که زن منم اینقدر زیبا بود، ای کاش لباس های اینجوری، ای کاش ما هم این خونه های بزرگ رو داشتیم، ای کاش ما هم ماشین این تیپی داشتیم، ای کاش ای کاش ای کاش. این ای کاش ها باعث میشه که من آروم آروم نسبت به عقبه خودم سرد بشم. مطالب متعددی که میخونیم، تبلیغات هایی که الان شما تو فضای بازاری در از فضای سایبر میبینید که در از شروع میکنن شغل‌های متعدد، مسائل مختلف، زیبایی‌های مختلف، جراحی‌های مختلف، تمام اینها باعث میشه که من آروم آروم احساس کنم که اگر یه مقدار دست نگه میداشتم شاید انتخاب بهتری میکردم.
بله، خب این نکته در مورد فضای سایبره. بله،
این آه همون حسرتیه که این ویروس وارد مغز من میشه و آروم آروم من رو نسبت به همسری که 10 سال زحمت من رو کشیده، من رو پرخاشگر میکنه. من در فضای خانومی اومدن میگه که من تو فضای ارتباط اجتماعی رفتم تو خونه یکی از دوستانی که جلو مدرسه با هم آشنا شدیم، میگه رفتم تو فضای زندگی اونا، دیدم که مثلا اونا یه زندگی خیلی خوبی دارن، خوب به این معنا که خانومه بر شوهرش مسلط بود، یعنی هرچی که او میگفت شوهره میگفت چشم. میگه من آروم آروم برگشتم گفتم چرا من اینجوری نشم؟ چرا این به من نمیگه؟ چرا اینجوری با من رفتار نمیکنه؟ میگه من فکر کردم همون رفتار رو باید عیناً تقلیدی بیارم تو زندگی خودم پیاده کنم. پیاده کردن مساوی شد با ایجاد شدن نفرت و کینه و زمانی که اومد پیش من پروندهشون تو دادگاه بود برای طلاق. یعنی همسرشون دیگه واقعاً نمیتابید این جریانو که چی شده، تو کجا رفتی؟ یکی از تاثیرات فضای سایبر توی از هم گسیختگی ایجاد کردن یک فضای بالاتر از اون چیزی که من هستم. ما حتی تو فاز سیما هم این تو این سینما فیلم‌های سینمایی که پخش میشه انتقادمون تو اینه دیگه، ما بیایم یک میانگینی از سطح اقتصادی مردم جامعه بگیریم، بعد بیاید فیلم‌های سینمایی که امروز داره پخش میشه رو نگاه کنید، چند درصدش با واقعیت جامعه ما هماهنگه؟ چند نفر از مردم جامعه ما خونه‌های 2000 متری دارن، ماشین بنز دارن و دخترشون ماشین بنز سوار میشه نه خودشون، و آقا پسرشون و دوست پسرشون تازه مثلا فلان چیزو سوار میشه؟ چند نفر از اینها خونه های نمیدونم 1000 متری دارن که احتمالاً فقط یه باغ بزرگ داره؟ من تو خونه 60 متری زندگی میکنم، فلانی تو 70 متری 80 متری. آروم آروم یک حسرت،
یک تجمل گرایی. البته در مورد بحث های فیلم های سینمایی شما به تبع تو این فضا هم کار کردید، اگر بخوان یه چیزی رو تقبیح کنن یا اون رو ذم بش کنن، مجبورن اول توصیف کنن. و این توصیف در انتها باید برسه به مثلا اینکه این خوب بود یا بد بود. متاسفانه تا انتهای فیلم نگاه نمی کنن دوستان، بعد اون ماشین رو تو یادشون میمونه و اون خونه که چه خونه ای بود چه ماشینی بود، و این نگاه نمی کنن که این ماشین و خونه در انتهای قصه یه فردی در میاد بی ایمان یا بی دنیا، بی زندگی، بی خانواده. حالا این از اون عوارض تصویر و جاذبه های تصویری که ایجاد شده.
خب فضای اینترنتی فضاییه که الان در عصر حاضر در اختیار خیلی از آدم ها به شکل باسیم و بیسیم در خونه هاشون قرار داره و به راحتی میتونن حتی با گوشی های همراهشون هم ارتباط برقرار کنن با فضای دنیای اینترنتی. بعد خب این افراد آروم آروم با در اصل اشخاص، که حالا این اشخاص در دنیای مجازی فعلا با همون قالب مجازی حضور پیدا میکنن، آشنا میشن. تبادل فرهنگ ها، اونم خب فرهنگ های مثبت داریم، فرهنگ های مفید داریم، میشه گفت منفی داریم. افرادی که معمولا میرن تو فضای سایبر دو دستن. یه سری افراد که اگه یادتون باشه تو جلسات اولیه این در از این مجموعه ما بحث میکردیم که هر وقت خواستید به سایت مراجعه کنید حتما از سایت های معتبر استفاده کنید. بله. یعنی شما عقبه ای داشته باشید شما رو حمایت بکنه، یا حتما ببینید اون خبری که داره تو این سایت ارائه میشه منابعی داره، جایی رو داره که من بر اساس اون پیگیری بکنم، یا صرفا یک خبره در حد شایعه.
حالا من این نکته تو این وسط خدمت شما بگم. قرار هستش که در مورد سایت ها در ادامه برنامه پرگار پیشنهاد شده که سایت های مفید رو معرفی کنیم. یعنی اگر هم دوستان، چون واقعا سوال میکنن که من پای کامپیوتر نشستم، فضای اینترنت هم الان باز شده، کدوم سایت رو برم؟ اگر کمک بکنیم به سایت هایی که فعال و خوب هستن و مورد اعتماد ما پیشنهاد کنیم و بررسی کنیم، باعث میشه که شنونده های ما که دارن از شبکه ایران صدا ما رو میشنون، هم میتونن در همون لحظه شنونده برنامه ما باشن، هم میتونن در همون لحظه به اون سایت مراجعه کنن، با ما همراه باشن. این پیشنهاد شده اگر ان شاء الله باشه.
قشنگیش هم به اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات دیگه، زیبایی ها و حسن ها زشتی ها رو پاک میکنه. این آبه که شوینده کثیفیه. یعنی ما اگر زیبایی ها رو بگیم، زیبایی های حتی فضای سایبری رو بیان بکنیم و مردم رو با اونها آشنا بکنیم و اونها رو هدایت کنیم به اون سمت، آروم آروم خیلی از زشتی ها حتی خودشون محو میشن. یعنی نیاز نیست که ما حتما زمان زیادی بذاریم. اما میخوام بگم توی فضای سایبری من وقتی میام، یکی از عوامل که ما الان زیادم داریم میبینیم دوستیابی هایی که در سنین مختلف هم هست. یعنی شما فکر نکنیم اختصاصا زیر 30 سال. من الان تو مرکز اون متعدد افراد 50 خورده ای ساله دارم که در فضای سایبری آشنا شدن و به هم عادت کردن، و این آقا از در خونه که میاد به جای اینکه با بچهش حرف بزنه، با همسرش حرف بزنه، مستقیم پشت کامپیوتر. خانم اعتراض میکنه که شوهر من اصلا با ما حرف نمیزنه. بعد میگم خب چی کار میکنه؟ میگه پشت اینترنت، ما که بلد نیستیم چی کار میکنه. بعد بررسی که میکنیم متوجه میشیم که ایشون فضای بزرگی داشته حتی برای هدایت. یعنی مثلا افراد زیادی رو بعد تو همین قالب ها به هم وابسته شدن. بعد روابط زناشویی زیر سوال رفته، بسیاری از عواطف پدر فرزندی زیر سوال رفته که متعدد داریم. یعنی من اگه بخوام الان مثال بزنم انقدر زیاده که باور کردنی نیست.
با این نکته که شما فرمودید، هنوز بحث فناوری تو کشور ما اینقدر فراگیر نشده. اگر در تهران این مسائل زیاده و مرکز شما خیلی مراجعه کننده داره، شاید در شهرستان ها هنوز به خاطر اینکه این گسترده نشده همون طیف و رنگ قدیمی هست. ولی خب به طبع این یک فناوریه که همه جا رو خواهد گرفت. شروع
پیدا میکنه. یعنی در سالهای آینده ما چه بخوایم چه نخوایم، الان با این در از تکنولوژی که ما داریم میبینیم تو فضاهای فیبر نوری و ارتباط ها و این سرعت هایی که ما داریم میبینیم، دیگه بعید نیست که ظرف سالهای آینده نه 10 سال آینده، 2 3 سال آینده،
بله سرعتش انقدر زیاد شده که به 6 ماه و 1 سال شاید برسه. الان ما در نسل سوم بحث اپراتور مخابرات قرار گرفتیم که تماس تصویری داره.
بله
ایجاد
اینو هم دیگه مطرح شده و داره میاد.
حتی اگر مثل کشور اروپایی ما فضای سایبرمون رو از برق بگیریم، دیگه نیاز به تلفن نباشه. یعنی هر جا شما دستگاهی به برق بزنید این کار انجام میشه. اما نکته اینجاست که مثلا من اگه در شهرستان هستم و به من میگن که داره اینترنتی میاد با فضای سایبر که این همه هم دغدغه داره و قبل از اینکه باعث ازدواج بشه باعث از هم گسیختگی میشه، میترسم از این فناوری. در حالی که بعد ما کم کم این آسیب هاش رو برطرف کنیم وقتی میخواد گسترده بشه، ما سوار بر این فرهنگ
حتی خب
فضا باشیم.
ترسی که مانع رشد بشه خب ترس بدیه، خیلی
نه ترسی
مذکوره.
که
این
شما
میشه...
در مرکز میبینید الان شما میگید که 50 ساله میاد 40 ساله
مرگ. این ترس میشه خود برادر میگه،
اما ترس مرگ اگر...
ترسی که باعث احتیاط بشه بدم نیست، یعنی بس اونجاست که اگر باعث این بشه که من آهسته آهسته به یک چیز نزدیک بشم، یه چیز در اصل خوبی هم هست و ما مدحش هم میکنیم تعریفش هم میکنیم. اما میخوام بگم که این فضای یکی از عواملش هم اینه که ما تو فضای دوستیابی آروم آروم افراد جدید رو با خلقهای جدید با واژه‌های جدید میشناسیم. به نظر شما چرا اکثر مردها وقتی رابطه دوم پیدا میکنن به همسر اولشون بیمهر میشن؟ چون خب چیزهای جدیدتر، فضاهای جدیدتر، حرفهای جدیدتر، حتی پوشاکهای جدیدتری میبینن.
اینجا من تعریض کنم رابطه دوم تو بحث معارفی وارد بشیم. در زمان پیغمبر، چون ما الگوی پیغمبر هستش، نگاه میکنیم مردها میتونستن به راحتی زنهای متعدد بگیرن و ارتباطهایی داشته باشن شرعیش. الان فقط یک ازدواج، خدا یکی، همسر یکی، تا انتها همین کار انجام میدن. این ترس از ارتباط مردها و تعددش عوض این که باعث استحکام بشه، داره باعث از هم گسیختگی میشه.
ببینید در زمان پیغمبر، اولا این بحثی که پیغمبر الگوی ماست، ما پیغمبر رو با قالب امامت میبینیم، یعنی بحث اینجاست پیغمبر و جانشینان او. اصلا تو تمام تاریخ اینجوری بوده، هر وقت از عیسایی حرف میزدن از حواریون او هم حرف میزدن، هر وقت از موسی حرف میزدن از هارون هم میگفتن.
خب ما به قرآن هم نگاه میکنیم دیگه.
بحث اینجاست که ما میخوایم بگیم پیغمبر و ائمه، یعنی رفتار اونها. بعد جالب اینجاست که مثلا ما در یک زمانی میبینیم امام رضا که مثلا حافظ سنت پیغمبر، رفتاری کاملا گاهن مغایر با یک سری اصول حتی دیده میشه، یعنی یک سری از فروعات رو نقض میکنه. در یک زمان اقتضا، در یک زمانی آقا موسی بن جعفر رفتاری دیگه، در یک زمانی از امام هادی ما چیز دیگه ای میبینیم. یعنی ما ملاکامون اینجوریه که الگو بودن اینها رو در جمیع اینها میبینیم. یعنی الان ما نگاه میکنیم ببینیم که امام زمان ما یا مثلا امام حسن عسکری ما، مراجع تقلید ما چگونه رفتار میکنن. یک مبنا اینه. مبنای بعدی اینه، ما زمانی در زمان پیغمبر توصیه به تعدد زوجات میکردن با این مبنا که ما یک عامل اهم مهمتر داشتیم. عامل اهم این بود که مردم مدینه در 80 خورده غزوه پیغمبر فقط جنگیده بودن. در این جنگ ها مردها حضور پیدا میکردن، زنها بیوه میشدن. خدای متعال اومد با توصیه بر این جریان که ما بحث اقتصاد و معیشت و زمینه، یعنی اونجا دیگه مردها برای گسترش لذت ازدواج نمی کردن.
یعنی یه حکم تاریخیه که بعد منسوخ میشه؟
نه منسوخ نه، میخوام بگم عوامل اولویت بندی میشن. در یک زمانی عامل این بوده که اینها بالاخره کمیته امدادی نبوده، حساب صدی نبوده، بهزیستی نبوده که تحت پوشش بگیره، خود مردم با امکانات بسیار کم. لذا ان تعدلوا، اگر عدالت میتونید برقرار کنید، یعنی افرادی که توانایی دارن این کارو بکنن، نه توانایی جنسی، توانایی مالی میتونن. بعد نیتشون ارتباط، نیت مردهای الان نبوده که غرایز جنسی صرف باشه، تمام نیتش این بوده که من اگر مسئولیت این آدم رو قبول میکنم برای اینکه معیشت او رو، و در این حال خب ارتباطات جسمی هم داشتن، ارتباطات جنسی هم داشتن، اما نیت اولیه اونها این بوده که من آیا توانایی رو دارم که وضعیت مالی او و فرزندان او که همسرش از دنیا رفته رو به عهده بگیرم؟ اگر میتونم مجوز داشتن، و در این ارتباط علی‌القاعده این کار رو انجام میدادیم. ارتباطات فیزیکی و لذایذ و اینها در قسمت‌های دوم و سوم بود، اما الان جابجا شده.
البته من تو اینجا یه حالت سوال دارم، چون اگر بحث فقهی باشه برای همه زمان هاست، نگاه نمی کنه به جنگ که مثلا مردها کمتر شدن.
نه مسائل فقهی،
ولی من فکر چون تو فقه هست دیگه،
میدونم مسائل فقهی در فقه هست، اما داستان اینه که ما احکامی داریم که بر احکام اولیه مسلط میشن، به احکام ثانویه یا احکام تحلیلی تفسیری معروفن. نمیخواد نقض کنه ها، ببینید نمیاد بگه که آقا تعدد زوجات حرام، حکم صریح خداست، اما هنوز شروطشو داره. اما این شروط در زمانها شکل عوض میکنن. این نیست که ما یه زمانی مثلا شروطمون در یک زمانی این بوده الان همون شرط حاکمه. نه در طی زمان شکل اینها عوض میشه. مثل همون بحث معروف شطرنج که در یک زمانی چون تداعی قمار میکرد حرام بود و الان مجوز داره. چرا؟ چون بحث اینجاست اون پیامد رو دیگه نداره. حالا ما بعضی از احکامون همچین قالبی دارن. ما خراب کردن مسجد حرامه، اما اگر قرار باشه جاده‌ای که به نفع مردم از داخل اون مسجد رد بشه میشه واجب. یعنی بس اینجاست که تحلیل و تفسیر احکام متخصص میخواد. این نیست که مردم صرفاً مراجعه کنن به یه سری احکام و بگن آقا حکم شرعی اجازه داده و من میتونم این کارو انجام بدم. خیلی از مردها زناشونو میزنن، بعد وقتی ما تو دفاترمون میبینیم میگیم چرا میزنیم، میگیم اگه تو قرآن نگفته الرجال قوامون علی النساء،
نصف فضل و هون نداریم،
این آیه رو
کلمه ضرب داریم اصلا.
بعد من قرآن رو میارم از ابتدا تا انتها، وقتی آیه رو براش میخونم تازه متوجه میشه که نه، داستان این نیست که اون فکر میکرده، تازه خود این آیات باید توسط امام تفسیر بشه، توسط مرجع تقلید ما باید خورد بشه بیا در سطح جامعه عملی بشه. به صرف دیدن یک روایت من نمیتونم عیناً به اون عمل کنم. بعضی از روایات نیاز به تشریح و توضیح داره. ما الان آیاتی داریم در قرآن که محکمن، بعضی ها متشابهن که اینها بحثای تفسیریه. اما بس اینجاست، یک حکمی در یک زمانی میاد، هنوزم که هنوز هست، اما عواملش، اون زمان مردی میرفت با یه خانومی ازدواج میکرد در قالب تعدد زوجات با شرط عدالت، با زمینه سازی بیشتر معیشت، و اون رو تعمیم میکرد، این هم بود، یعنی قرازه جنسی هم درش بود. اما الان چرا خانه برانداز شده؟ چرا مشکل ساز شده؟ حکم نقض نشده، هنوز تعدد زوجات سر جاش هست، هنوز مثلا ازدواج موقت سر جاش هست. اما داستان اینه، ازدواج موقتی که باعث فریب دختر 14 ساله بشه خیلی بده. یعنی من بخوام به عنوان ابزار برای فریب استفاده کنم،
خب
دیگه
حالا یه مورد نقض رو نمیتونیم ما روش بررسی کنیم. اگر درست انجام بشه، اگر این قضیه از یه جایی فضاش باز بشه، اون موقع اون زنی که مراجعه میکنه به مرکز شما میگه همسر من ارتباطهای دیگه داره و من رو آزار میده، خب اگر ما فضا رو باز بکنیم بر اساس طبیعت انسان، مرد خدا آفریده و آفرینش ایجاد شده، این فضا سیراب بشه از اون مسائل شرعیش، خب این مشکلات حل میشه.
تا همین الان از لحاظ آماری 6 مدل اینجوری داشتیم که ببینید ازدواج فرد آقا با فرد دوم با این قالب بوده.
حالا اینو نگه دارید، ما یه فرصت بگیریم، چون این نکته قشنگیه که میتونیم در این 6 قالب با شما بررسی کنیم و از هم گسیختگی رو تو اینها ببینیم یا نه. آقای مظفری سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی ایران صدا.
چرا احساس میکنیم که این فضای سایبر همش مخربه؟ یعنی از هم گسیختگی خانواده هم بهش دارن مثل این که میگن داره، حالا نمیدونم هست یا نیست، شما که در این فضا هستید اما بگید که واقعا باعث این قضیه میشه یا نه.
ببینید، به نظر من ماهیت فناوری منفی نیست.
یه بار من اگه بتونم خب بیادم بیارم که شما فرمودید که نبده نخوبه، یه ابزاره.
بعد ابزاره، یعنی ابزار اصالتا خنثاست.
درسته،
ابزار رو نمیشه گفت مثلا فرض کن چاقو بده یا خوبه،
دست کی باشه.
بله، مهم اینه که دست کی باشه، چه استفاده ای داره میکنه و با چه نیتی داره استفاده میکنه. شمشیر بده یا خوبه، تفنگ خوبه یا بده، حتی بمب نمیتونیم شما بگیم قطعا بمب بده. چرا؟ بعضی موقع وقتی یک جبهه متخاصمی داره حمله میکنه، ناموس یک مملکتی رو داره به تاراج میبره، باید باهاش مبارزه کرد.
این نکته که شما فرموده بودین در جلسات گذشته که این محملی برای انتقال اطلاعات و علوم بشری.
دقیقاً. یعنی ببینید، خود فناوری اطلاعات و فضای مجازی و حجم گسترده و متنوع و گوناگونی که در این عرصه اطلاعات داره ارائه میشه، اصالتاً مفیده برای بشر.
دقیقاً.
و اگر بشر فرهنگ استفاده از این رو خوب درک بکنه و در واقع افراد به اون بلوغ و رشد فکری لازم برسن، این یکی از در واقع بهترین عوامل و پیشران‌های توسعه صنایع، توسعه علوم، توسعه دانش بشری، آموزش‌ها و انواع مسائل ارتباطات مفید بشری هست. بازرگانی، تجارت، انواع بیزینس‌ها و خیلی چیزهای دیگه. قطعاً اینها مفید میتونه باشه. اما افراط و تفرید کردن،
بله،
و جابجا کردن اهم، مهم و حتی چیزهای بی اهمیت با هم دیگه، این باعث مشکل ایجاد شدن میشه. من یه تصویر 60 ثانیه از اینترنت برای دوستان شنونده ارائه بدم با اجازه شما.
بفرمایید.
ببینید توی این فضا چه خبر هست، بعد بگید، بعد خدمتتون عرض کنم که اگر توی این تصویر 60 ثانیه‌ای اگر یک فردی در خانواده بیاد گرفتار این تصویر صرفاً بشه و یادش بره که وظیفش در خانواده چی هست، چه اتفاقی میفته؟ اینو من سریع خدمتتون عرض کنم.
بله.
ببینید تو هر 60 ثانیه یعنی یک دقیقه در اینترنت چه اتفاقی داره میفته. بر اساس گزارشاتی که در واقع منتشر شده به صورت رسمی، بیش از 694455 جستجو با گوگل انجام میشه در عرض 60 ثانیه. بیش از 6600 عکس به سرویس های یاهو در واقع ارسال میشه. بیش از 600 ویدیو معادل 25 ساعت محتوا روی یوتیوب گذاشته میشه تو یک دقیقه، تو 60 ثانیه. 70,000 دامنه جدید ثبت میشه. بیش از 168 میلیون ایمیل ارسال میشه توی یک دقیقه. توی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک 695,000 پروفایل به روز میشه به صورت میانگین در 60 ثانیه. 510,040 کامنت توی این شبکه‌ها گذاشته میشه. 79,364 پست جدید در وبلاگ‌ها گذاشته میشه. شما می‌بینید مثلا فرض کنید 20,000 پست جدید روی میکروبلاگ‌ها در واقع گذاشته میشه. یا شما توی فایرفاکس بیش از 1700 مرتبه بارگذاری صورت میگیره تو 60 ثانیه. این عددای وحشتناکه. یعنی شما این محتواها رو بررسی بکنید، اون وقت ببینید وقتی یک کسی صبح تا شب سر کار یک مرد یک خانواده، بعد میاد داخل خانواده، حالا شروع بکنه بخواد بگه خب من وارد فضای اینترنت بشم و شروع کنم حالا یه جستجو ساده انجام بدم،
اون رقمی که میخواد درست بشه با اون 60 ثانیه بالاخره یکیشون اینه دیگه.
بله. و بعد ببینید چه تنوعی از اطلاعات وجود داره. خب بالاخره شما این کامپیوتر ببندید 600,000 ویدیو رو نمیبینید در یک دقیقه، و اون وقت چیزایی رو در خانوادتون میبینید که فرزندانتون رو میبینید، همسرتون رو میبینید، فکر میکنید به این مسائل، و خب خیلی اطلاعات محدودی هست که به اونها تمرکز کنید و وظایفتون رو انجام بدید در خانواده.
تنوع این فضا نمیذاره که من به این فکر کنم، این رو انتخاب میکنم.
نمیذاره و یک جذابیت و کشش خاصی در فرد ایجاد میکنه که اون وقت ما در حالت حادش میگیم اعتیاد، و بعد این اعتیاده مثل اعتیاده به مواد مخدر واقعا خانمان سوزه
و تکراری هم نیست و پایان پذیرم نیست.
دقیقاً. اون تنوع لازم رو داره، تازگی لازم رو داره، جذابیت ایجاد میکنه، و اگر فرد نتونه خودش رو مدیریت کنه به درستی، و اون عرضی که داشتم یعنی اهم رو، مهم رو و حتی بی اهمیت رو بتونه نتونه درجه بندی کنه، گرفتار این تار عنکبوت میشه. یعنی میفته تو این تار، و این یه تاری هست که هر جا شما میفتی هی چسبندگیش بیشتر میشه.
بله.
و هی خود شما رو به خودش جذب میکنه تا اینکه شما رو خوراک اون عنکبوته بکنه در نهایت. البته اگر شما هدفمند جستجو کنی مشکل برای شما پیش نمیاد. من حالا یه مثال ساده تر میزنم که برای دوستان ملموس تر باشه. مثلا شما الان حدود فرض کنید 300-400، حالا بستگی به نوع ماهواره و دیشی که تنظیم میشه برای رسیورهای مختلف، حدوداً 300-400 تا مثلا شبکه ماهواره‌ای رو شما می‌بینید افرادی که ماهواره دارن میتونن به صورت حداقل دسترسی داشته باشه. اگر شما هدفمند از این شبکه‌ها استفاده نکنید، باز دچار گرفتاری در اونها میشید و غافل میشید از کارهای مهم زندگیتون. یه ذره مثال ساده‌تر کنیم. شما الان ما شبکه‌های تلویزیونیمون چند تا هستن؟ مثلا رو سیستم‌های ستاپ باکس یا در واقع مبدل های دیجیتال ما نزدیک به 15 تا تو TS 1 و 2 که الان فعال شده شبکه تلویزیونی داریم. همین ها رو اگر شما مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده نتونید استفاده بکنید، شب تا صبح گرفتار همینا میشید. یعنی به برنامه‌های اصلی زندگیتون نمیرسید و یک خانواده تبدیل میشه به یک خانواده که با هم هستن ولی بی همند.
بعد از اون مؤلفه تجرد که شما جلسه پیش گفتید، فکر کنم این مؤلفه هم اضافه شد، یه جور گرفتار سازی هدف این تار عنکبوته.
یعنی دقیقاً میبره به نوعی اون رو جذب خودش میکنه تا اینکه اون سیستم مصرف گرایی که دنبال اون سود سرمایه‌داری هست که الان خود غربم از این آسی شده دیگه. الان این جنبش 11 جنبشی که الان وال استریت به وجود اومده و اینها مخالف همین جریانه، یعنی جریانی که داره میبره بشریت رو به دنبال اینکه صرفا مصرف گرا باشه. من عذرخواهی میکنم، مثل یک در واقع حالا یه اصطلاحی هم تو مدیریت هست، اصطلاح گاو شیرده. این دیگه عذرخواهی نمیخواد چون تئوری مدیریتیه. دقیقاً همینو میگه، میگه دقیقاً شما باید برسونی به این حد مجموعه کارمنداتو و مجموعه سازمانیتو. این نگاه مادی صرف خانمانسوزه، یعنی بشریت رو هلاک میکنه
دیگه. توش خانواده که
اصلا هیچی، اصلا خانواده هیچ... که هیچی، یعنی اصلا من اسمشو میذارم در واقع اینکه تعالی سوزه، یعنی تعالی بشر رو در واقع فنا میکنه، بشر رو به هلاکت میرسونه. به جای اینکه بشر رو به تعالی برسونه، بشر رو میبره از سطح بشریت به سمت حیوانیت، اونم نه همه بشر رو، عده خاصی رو که عده خاصی منافعشون تامین بشه، بقیه بشن در واقع همون فرمت فراماسونری. نمیدونم شنوندگان عزیز یا شما چقدر اطلاعات دارید راجع به طرز تفکر فراماسون ها. اینا یه هرمی قائل هستن، تو این هرم میان دستبندی میکنن بشریت رو، بعد یه در رو فقط میگن افرادی که ما از اینا استفاده کنیم، برده های ما هستن
که تو کف این هرم
کف این هستن، به نوعی همون جهان سوم هستن الان. که میگه آقا اینا باید بیان مصرف کنن فقط. الان چین تبدیل شده به چی؟ شما میبینید الان دیگه تو همه چی ورود کردن چینیا، ولی با چه اهدافی؟ به کجا دارن میرسن؟ چینی که تمام وقتش و عمرش رو داره میذاره فقط برای اینکه یک فیزیکی، یک تولید فیزیکی محصولی رو به بازار ارائه بده و یه حداقلی رو، یه ثمن بخشی رو بتونه دریافت بکنه، آخرش میخواد به کجا برسه؟ آیا این امت و این قوم چین به تعالی دارن میرسن الان با این کار؟ حالا بگیم همه بازارهای دنیا رو اشباه کرد چین، ولی آیا واقعا در جهت تعالی نوع بشر و نوع قوم خودش داره پیش میره؟ این واقعا سوال جدیه، بایدش بپردازیم.
تو بحث سیاسی هم جابجایی اروپا با چین یک جابجایی کاملا هدفمنده.
بله، برسونه به کجا؟ در نهایت آیا واقعا چین این اجازه رو بهش میدن که استیلا پیدا کنه؟ حالا فرض کنی ترنوبل مالیش هم این هدف سایش پیدا کرد، ولی آیا بسترهایی که داره جهان رو مدیریت میکنه، نقاط کلیدی رو میتونه دست پیدا کنه؟ حالا از اون بحث اصلیمون خارج نشیم،
خیلی بحث دامنه‌داری شد که زمان دیگه رو میطلبه،
چون وقتمون کم هست. من یه جنبندی رو این اگر
زودید انجام یک دقیقه یک جنبندی
کنید. ببینید در نهایت من میخوام اینو عرض کنم، ما به عنوان افرادی که قائل به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی خودمون هستیم، در فرهنگ اصیل ما مسائل مهمی برای ما و در تعالی ما نقش دارن. یکی از اونها این هستش که ما بتونیم به خانوادهمون ارتباط خوب برقرار بکنیم. یکی از اونها این هستش که ما بتونیم فضای عاطفی خوبی رو در خانواده برای بچه‌ها ایجاد بکنیم. خب اینها رو باید اولویت بذاریم. اگر هم داریم از فضای مجازی استفاده می‌کنیم، هدفمند. یعنی جستجوهامون هدفمند باشه، غرق نشیم در جستجوها،
برسته.
از این سایت به اون سایت، از اون به اون، از این لینک به این، رها نشیم، موضوع رو از دست ندیم، دنبال چی بودیم. هدفمند و بر اساس اهدافی که داریم این ابزار رو به کار بگیریم و انشالله در جهت تعالی خودمون، خانوادهمون و جامعهمون انشالله ازش استفاده کنیم.
یه قولی از شما بگیرم، چون قرار هستش که در آینده این برنامه روی سایت هایی که معتمد هستن و قابل بررسی هستن با نظر شما البته ما وارد بشیم. بعضی سایت های بسیار مفید که در بعضی مسائل به درد میخوره رو از نظر فنی از شما تحلیل بگیریم و نظر محتوایی هم از آقای دوست محمدی که البته این قول رو به شنوندگان میدیم، در آینده نزدیک شما شاهد یک برنامه متحول شده پرگار خواهید بود. همراهان عزیز و گرانقدر برنامه پرگار، داریم از همگسیختگی خانواده در فضای سایبر رو بررسی میکنیم با آقای دوست محمدی. هر کاری میکنیم از بحث ازدواج بیاییم بیرون، نمیتونیم. حالا میخوایم این رو دوباره به بحث طلاق بکشونیم. موضوع اصلی اینجاست که چرا ارتباطهای شرعی رو ما بنا و توسعه نمیدیم تا ارتباطهای غیر شرعی با فناوریهای بسیار پیشرفته توسعه پیدا میکنه، موبایل، اینترنت و الاخر.
حتی ترویج دادن و بیان کردنش و گسترش دادنش باز نیاز به اون فضاها و بسترهاش داره دیگه. بعضی موقع این فضای سایبری یا فضاهای ماهواره‌ای و فضاهای فکری عرفی که در جامعه حاکم میشه انقدر فضا رو مسموم میکنه که ما اگر مثلا احکام شرعی رو در اونجا بیان کنیم واقعا چاقو دست جاهل دادنه. یعنی بس اینجاست بعضی از چیزها رو وقتی ما میخوایم مطرح بکنیم، عین میمونه که به یک فردی برای فسادش ابزار دادیم.
خب بعد چالش بشه.
خب اینا داره بررسی میشه. آرام آرام داره به شکلهای قوانین محکم و مدنی و اجتماعی داره طرح میشه.
مثلا بعد نقد بشه. شما فکر کنید اگر تو فضای سایبر شما همه انسان‌های زمین فرصت داشته باشن روی بحث شما نظر بدن، اون نظر شما پخته‌تر میشه، جاهای ایرادش برطرف میشه.
حالا این مثالی که می‌خواستم مثلا یکی از اون شش مصداقی که اومده بودن، یکی از مثال‌هاشو خدمتتون عرض بکنم. زن و شوهری با دو فرزند اومدن، حتی خودشون اومده بودن تو فضای دفتری، وقتی بحث مطرح شد در مورد این خانم میگفت که من همسرم با یه خانم دیگه ارتباط داره. گفتم که دلگیرید؟ گفت یه خورده ته دلم ناراحتم، خب بالاخره حاج آقا زنم. گفتم یه خورده یعنی الان عصبی؟ گفت نه، برام توضیح داده موضوع چی بوده. موضوع این بوده که این دوتا بچه در فضایی فعالیت میکردن زمانی که کوچیک بودن، در محیطی فعالیت میکردن که این آقام اونجا بوده. بعد از اون متوجه میشه اینا از لحاظ درآمدی وضعیت مناسبی ندارن و ایشون درآمد مناسبی داره تو زندگیش، سعی میکنه این دو نفر رو از لحاظ معیشتی بالا ببره، نه مادر اونها رو. بعد از یک سال آروم آروم این بچه ها برگشتن تقاضا کردن که تو دوست نداری بابای ما بشی؟ ایشون لای منگنه عاطفه قرار گرفته، یعنی مونده اگر بگه نه یک ثانیه اتفاق میاد، اگر بگه آره خب خانوادهش رو چه کنه. بعد تو این شرایط اقدام به این جریان کرده و تا همین لحظه هم که اومده بودن که قریب 12 سال از اون ابتدای استارت تا الان طول کشیده بود، ایشون تمام هزینه ها رو پرداخت کرده بود. بعد من برگشتم به خانم گفتم که آیا در مسائل ارتباطی، در مسائل مالی، اقتصادی و عاطفی، حتی رفت آمد ها در مورد شما بیمهری کرد؟ گفت حتی ذره ای تو این 10 سال پرخاشگری هم نداشته، آزارم نداده، فقط الان که فهمیدم دلم یه خورده اذیت شده، اومدیم پیش شما که ببینیم چی کار باید بکنیم. یعنی اومده بودن که ببینن که برای این جریان آیا ادامه بدن یا نه. خود مرد وقتی فهمیده بود که همسر اولش متوجه شده، میگفت که تو هرچی بگی همونه، من کاری ندارم، من از اول نیتم این بوده که اینا رو از لحاظ معیشتی به یه جایی برسونم. موارد دیگه مشابه همین جریان بوده که من از لحاظ معیشتی این کار رو بکنم. مدل دیگه بود باز فردی که از لحاظ درآمدی یک خانم متعلقه رو هزینهش رو پرداخت میکرد تا دانشگاه درس بخونه. این آدم زمانی با ایشون آشنا شده بود که دوم دبیرستان میخوند و اون موقعی که اومده بودن پیش من داشت لیسانس میگرفت. این بس اینجاست که روپاش. بعد خیلی جالبه، بعد از مدتی این خانم رفت و خود این آقا زمینه ازدواجش رو ایجاد کرد، یعنی از هم جدا شدن، بعد زمینه ازدواجش ایجاد کرد تا یه خانواده ثابتی رو تشکیل بده.
خب شما دارید تو بحث ثروت و مکنت میگید، فقرا چی کار کنن؟
فقرا هم نه میخوام میگم اصلا تو آیات و قرآن ما داریم.
خب درسته. خب ببینید اگه من اینو یه جور دیگه براتون تفسیر کنم، حتما شما سفر خارج از کشور داشتید، زنهای ایرانی که میرن خارج از کشور با اون فرهنگ آداپته میشن. چه فرهنگیه که مرد ارتباطات متعدد داره و زن عادت میکنه به این قضیه؟ همون شوهر ایرانی خودشه، تو ایران که میاد پیش شما میاد احساس میکنم با یکی داره تلفنی حرف میزنه. خب خانم شما که توی اروپا بودید، همسرتون که بیرون میرفت، اونجا هم ارتباطات آزاد بود، اونجا شما خودتون رو هماهنگ کرده بودی، حالا تو ایران که میاد اینجوری میشه. ما باید چیکار بکنیم که این فرهنگی که هستش و مسائل شرعیش هم هست، عرفش هم هست و قانونی هست، خوب جا بیفته؟
این فضا رو جا انداختنشو که دارن متخصصین انجام میدن، یعنی شرط. اما بس اینجاست که ما یه جنبه‌ای، حالا من دیدگاه روانشناسی خودم رو که وقتی میخوام در قالب مشاوره خانواده مطرح بکنم، از این دیدگاه میام به شنوندگان عزیز این جمله رو بیان میکنم که وقتی بسترهای عقبه‌ای ما، یعنی اون فضا حمایت پشتوانه‌ای من کامل نشده باشه، یک خانومی که اون زمینه های استحکامش در خانواده مستحکم نشده باشه، اگر بیا تو سطح جامعه استحاله میشه در جامعه، یعنی همون رنگ باختن، رفتارهای عجیب غریب انجام دادن و حتی باعث هم از هم گسیختگی خانواده میشه. اما اگر این آدم نسبت به فرزندانش، نسبت به همسرش کاملا ثابت شده باشه و دلگرمی داشته باشه، اگر رهاش کنن تو سطح جامعه با کمترین آسیب به خانواده برمیگرده. چرا؟ چون عقبه محکمی داره. ما بحثی که داریم تو این جریان مطرح میکنیم از لازم مشاوره خانواده اینه که آقایون معمولا استحکامات عقبه خودشون رو ثابت نمی کنند و میرند و اقدام به این کار انجام میدن. خود این جریان متاسفانه باعث این جریان شده که خانومهایی که مبانی اعتقادی ضعیفتری دارن، خب کم هم نیستن، یعنی بر اساس اون سطح جامعه مبانی اعتقادی و احکام شرعی کمتری رو پایبندن، برمیگرد میگه وقتی اون این کارو میکنه پس چرا من نه
انجام ندم. حالا من یه اینو سخت‌ترش میکنم، با اینکه فرصت زمان برنامه رو میگن خیلی کوتاه هست چون بحث به جای خیلی مهم رسیده. آقای دوست محمدی، اگه من در جامعه زندگی بکنم که بگم مثلا این اعتقادات رو در سطح جامعه، در لایه روی جامعه من بهش اعتقاد دارم، ولی شما به عنوان یک مشاور دارین سطح زیرین جامعه رو نگاه میکنید، مملو از این ارتباطات بسیار عجیب و غریب و غیر شرعی هستش، این چه آینده‌ای رو با سه ما رقم میزنه که یک زیربنای خیلی سست در ظاهر یک رنگ مثلا مذهبی خیلی خوب. من این احساسم داره تو این زمان هشدار میده که آره ما اعتقاد داریم که نباید رابطه داشته باشه، ولی وقتی مراجعه میکنید افراد مثلا چیزای عجیب و غریب ازشون ساطع میشه.
آینده‌ای که ما داریم به سمتش میریم آینده منهای خانواده است دیگه، آینده منهای آرامش.
یعنی همین بحث از همگسیختگی خانواده اگر حذف بشه، فکر کنم اگر شما یه خلاصه از این بحث همینجا بگیرید که اگر خانواده حذف بشه به چی خواهیم رسید؟
آرامش از بین میره. حالا شما هر چقدر تسلیحات و تجهیزات و لوازم و صنعت و فناوری تو زندگیتون داشته باشید، وقتی آرامش نداشته باشید چیکار میکنید؟ خودتون رو باز توی جلسات قبل گفتم انقدر مینوشید که به هوش نیایید.
حتی اگر ارتباط هم آزاد باشه، چون بحث اومانیست امروز آزادی جنسیه دیگه،
انقدر خودتون رو غرق این داستان میکنید، انقدر غرق این داستان میکنید که دیگه به خاطر نیارید که یک زمانی انسانی بودید عاقل با صفت عدالت، آزادی خواهی، انفاق، ایثار، محبت، تعاون. امروز ما تو دنیای غرب داریم چی میبینیم؟ بیمهری، بیرحمی. یعنی ببینید عواطف انسانها داره تزلزل پیدا میکنه و تنزل داره پیدا میکنه. چرا؟ چون دیگه بنیان خانواده اون مفهوم خودشو از دست داده، افراد اون احترام ها، اون ارتباط ها، اون تبعیت ها رو نسبت به هم ندارن، به راحتی با هم ازدواج میکنن به مفهوم ازدواج حالا اون طرفی و با اون معنا و مفاهیم، بعد به راحتی از هم جدا میشن، به راحتی افراد دیگه رو قبول میکنن. یک زن در دنیای غرب به راحتی میتونه با آدم های دیگه هم در ارتباط باشه، به راحتی میتونه یک شوهر داشته باشه، چندین دوست پسر داشته باشه.
وضع خودمون چجوریه؟ یعنی به سمت خانواده منهای جامعه داریم حرکت میکنیم یا نه؟
خب متاسفانه داریم میریم.
یعنی انتهای بحث از همگسیختگی خانواده ما داره به این میرسه که هشدار، باید حواسمون جمع کنیم.
رسمن یه چراغ قرمز فسفوری خیلی پررنگ در بالاترین ارتفاع براتون نصب میکنیم که هر وقت خواستید سرتون رو بلند کنید ببینیدش. جوانها بدونن با این روندی که ماها داریم جلو میریم در ازدواج و انتخابهامون که اکثرا انتخابهای گذرایی و انتخابهای کاملا سطحی منهای مفهوم شناخت، معمولا زود منجر به از هم گسیختگی میشه، اصلا نمیرسه به جایی که از هم گسیختگی توش معنا پیدا کنه. 6 ماه طلاق میگیرن، 2 ساله طلاق میگیرن. این جریان باعث شده که علالقاده فرزنددار شدن توشون کمرنگ بشه. چرا؟ چون اعتماد به اون زندگی ندارن، چون نگرانه که ممکنه در آینده طلاق بگیره، لذا اصلا بچه دار نمیشه. میگه خب چرا بچه دارشم؟ بذار وضعیت زندگی معلوم بشه. با اینکه ازدواج کردن 3 ساله که 4 ساله که ازدواج کردن، هنوز نگران آینده زندگیشونن، لذا از بچه دار شدن که باعث استحکام خانواده میشه خودداری میکنن.
یعنی جامعه بدون عقبه و بدون آینده
محبت، منهای عاطفه، منهای رشد، منهای زندگی، تعامل، طبیعت و همه اینها ما رو به سمتی میبره که آروم آروم هوسها بر عقلها حاکم بشه. وقتی هوس‌ها بر عقل‌ها کم شد، شما دیگه مفهومی به زیبایی خانواده نخواهید دید.
tebyan.net گنجینه صوتی